ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 میشنوید. من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر برایتان سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود، در سطر گزارش ها از جزئیات در مورد یک انفجار در منطقه کارتیس کابل خواهید شنید. همچنان میشنوید که پلیس جلگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواسته تا هرچی زودتر کابینه جدید را معرفی بکند. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه به نشر میرسد. اما پیش از همه تحولات خبری را خواهید شنید تا دقایق بعد خبرهای جهان را میشنوید. اما پیش از همه الیاس صالح خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
لحظات قبل در منطقه کارتیسی مربوط ناحیه ششم شهر کابل صدای دو انفجار شنیده شده است. رئیس اجرایوی حکومت افغانستان گفته که در دو روز آینده پیشرفت‌های خوبی در خصوص معرفی افراد برای کابینه جدید به میان آمده است و معاون دوم رئیس جمهور میگوید که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا در افغانستان ثبات پایدار سیاسی را ایجاد کند. تفصیل اخبار. لحظات قبل در منطقه کارتیسی مربوط ناحیه ششم شهر کابل صدای دو انفجار شنیده شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که بعد از انفجارها در محل صدای فایرها هم شنیده می شود و پلیس به محل رسیده است. آقای صدیقی در این مورد جزئیات بیشتر نداده است، مگر شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که مخالفان مسلح دولت در منطقه کارتیسی شهر کابل بالای یک مهمانخانه خارجی ها حمله نموده است. خبرنگار رادیو آزادی به محل رسیده و جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. رئیس اجرایوی حکومت افغانستان میگوید که در دو روز آینده پیشرفت‌های خوبی در خصوص معرفی افراد برای کابینه جدید به میان آمده است. عبدالله این مطلب را امروز در دیدارش با نمایندگان مردم ولایت پروان در کابل بیان کرد. با گفته آقای عبدالله، به زودی نتیجه پیشرفت‌ها در راستای معرفی کابینه با مردم افغانستان سریع ساخته خواهد شد.
در مورد تشکیل کابینه بده مشخص شدن پست ها پیشرفت بسیار خوبه میان آمده، دلیل خصوصا در یکی دو روز گذشته. جزئیاتش البته وقتی که مسائل توافق کامل میشه بازوی اعلام میشه به اطلاع عموم مردم میرسه.
این در حال است که امروز عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیس جرگه افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که هرچی زودتر کابینه را معرفی کند. در حال حاضر 25 وزارت، ریاست‌های مستقل و ولایت و 63 نمایندگی سیاسی در افغانستان از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود. و معاون دوم رئیس جمهور میگوید که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا در افغانستان ثبات پایدار سیاسی را ایجاد کند. سرور دانش امروز در سمینار بحث درباره قانون اساسی افغانستان در کابل گفت با در نظر داشته وضعیت کنونی در کشور، نیاز است تا قانون اساسی به گونه تنظیم شود که از پیدایش کشمکش ها و منازعات جلوگیری به عمل آید. با آنکه آقای دانش گفت که قانون اساسی افغانستان در متن مشکل ندارد، اما تاکید کرد که بازنگری و تعدیل این قانون می تواند ثبات سیاسی و اقتصادی را به میان آورد. این در حال است که حکومت قبلی افغانستان در پیش از یک دهه گذشته در تطبیق و اجرای قانون اساسی با چالش های روبرو بود. شنوندگان عزیز، این بود تازه ترین خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
رسانه‌های دولتی چین از یک حمله در منطقه سینکیانگ که 15 کشته از خود بر جا گذاشته است خبر می‌دهند. خبرگزاری رسمی چین به نقل از مقامات محلی سینکیانگ می‌گویند حمله تروریستی دیروز در شهر ساچی رخ داد که در اثر آن 14 تن مجروح نیز شدند. منبع می‌گوید مهاجمان در این حمله از مواد منفجره و چاقو استفاده کردند. سینکیانگ پیش از این نیز شاهد خشونت‌ها بوده است. بیشتر باشندگان این منطقه را مسلمانان ایغور تشکیل می‌دهند. یک روحانی ارشد مذهبی پاکستان هدف تیراندازی مردان مسلح در ایالت سند قرار گرفته و به قتل رسید. پلیس میگوید خالد محمود سومرو، یکی از رهبران ارشد و عضو سابق پارلمان از حزب جمعیت علمای اسلام، امروز صبح در این ادای نماز در یکی از مساجد از سوی مردان مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. حزب جمعیت علمای اسلام میگوید سومرو از چند به این سو تهدید به مرگ شده بود. تا نازج گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. یک محکمه در مصر امروز اتهامات وارده بر حسن مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کرد. حسن مبارک 86 ساله به اشتراک در کشتار معترضان در سال 2011 میلادی متهم بود. اعتراضات در آن زمان که به خشونت گرایید باعث استعفای مبارک شده و وی را محکوم به زندان کرد. اما در 2013 میلادی یک محکمه حکم تجدید نظر قضیه حسن مبارک را صادر نمود. محکمه مصر همچنان اتهامات وارده بالای 5 فرمانده پیشین مصر به شمول وزیر داخله سابق را رد کرده است.
بالقصاص العادل
امرالبصری یک معترض ضد حسن مبارک پس از فیصله محکمه چنین گفت:
بالقصاص العادل دستور ربنا فی الاحکام.
او میگوید آنچه را که ما میخواهیم مجازات عادلانه است. ما یک کشور اسلامی استیم و باید قانون اسلام تطبیق شود. هر شخص متهم باید با توجه به ارتکاب جرمش محکمه شود. مبارک که این همه اتهامات را از قبل رد کرده بود در حال حاضر در خانه اش در قاهره نظر بند است. اتحادیه اروپا علیه آن از رهبران جدای طلب طرفدار روسیه که در انتخابات شرق اوکراین اشتراک کرده بودند تحریم ها را وضع کرد. این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی و ممنوعیت سفر است. اتحادیه اروپا امروز نام 13 رهبر جدای طلب در شرق اوکراین را در فهرست تحریم ها که در حال حاضر 119 نفر در آن شاملند اضافه کرد. این فیصله در جریان یک نشست سفیران اتحادیه اروپا دو روز قبل در بروکسل گرفته شد. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک انتخابات را در 2 نوامبر برگزار کردند. دولت اوکراین و غرب برگزاری این انتخابات را محکوم کرده و آن را غیر قانونی خواندند. رهبر کاتولیک های جهان در دومین روز بازدیدش از ترکیه امروز از یک مسجد تاریخی در استانبول دیدن کرد. هدف دیدن وی از این مسجد که به نام مسجد آبی نیز یاد می شود ادای احترام به اسلام خوانده شده است. سپس پاپ فرانسیس به کلیسای بزرگ آیا صوفیا نیز رفته و دعا کرد. قرار است وی با رهبر 300 میلیون مسیحیان ارتودکس نیز ملاقات کند. پاپ فرانسیس دیروز به محض رسیدن به ترکیه خواهان مذاکره میان ادیان جهت مبارزه با نظریات گروه‌های افراطی شد. ترکیه 3 کشور اسلامی است که رهبر کاتولیک‌های جهان به آن سفر کرده و پیش از این از اردن و آلبانیا دیدن کرده بود. سفر پاپ به ترکیه در یک زمان صورت می‌گیرد که گروه دولت اسلامی برخی مناطق را در عراق و سوریه در آن سوی سرحدات ترکیه تصرف کردند. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از ایلیا صالح و فرشته نگاه شنیدید. ساعت 5:08 عصر شد. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. در آغاز از جزئیات در مورد انفجارات در کارتیس کابل مشنوید. پلیس جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا هرچه زودتر کابینه جدید را معرفی کند. رئیس این جرگه:
این بارم ما بالای هر دویشان صدا میکنیم که بدون وقت کشی و اسری وقت به کسب رای اعتماد کابینه حکومت با پلیس جرگه به معرفی بگیرند.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید قانون اساسی کشور نیاز به بازنگری دارد.
تعدیل یا بازنگری تنها راهی است که قانون اساسی را با شرایط زمان سازگار می‌سازد.
از اعتراض شماری از باشنده های ولایت بغلان که به هدف مبارزه با فساد اداری را اندازی کرده بودند نیز مشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سالانه 13 هزار تن در نتیجه بیماری توبرکلوز در این کشور جانهایشان را از دست میدند. سر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه به نشر میرسد. سلام مجدد، من سهل لیوال را بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، ساعت قبل در منطقه کارتی سه کابل مربوط ناحیه ششم صدای دو انفجار شنیده شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان به رادیو آزادی گفت که بعد از انفجارها در محل صدای فیر هم شنیده شده و پلیس به محل رویداد رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی تمیم اخگر به این حالا در محل قرار دارد و جزئیات بیشتر از وی میپرسیم. تمیم جان به برنامه خوش آمدین. برای شنونده ها بگوین که انفجار دقیقا ساعت چند و در کدام قسمت کارتیسی رخ داده؟ آیا نوعیت انفجار تا کنون معلوم شده؟
بله، ما فعلا در دمیتری نزدیک همی ساحه موقعیت داریم. در همی کوچه کمی انتحاری صورت گرفته موقعیت داریم، ولی شاهدای اینی که فعلا اینجا حضور دارن اونا میگوین که هیچ عملی انتحاری صورت نگرفته و تا جایی که ما هم تعمیرهایی که اینجا هست میبینیم به تعمیرهای چاسیب نرسیده، امنیت برقرار است و چهار طرف از این منطقه توسط پلیس و ریاست امنیت و ساکر قطعی وکنش محاصره شده و تا و فعلا نه صدای فایر شنیده میشه و نه چیز دیگه.
تمیم جان دقیقا خودت امی لحظه در کدام ساحه موقعیت داری؟ میشه درباره موقعیتت برای شنونده ها بگویی که کجا هستی؟
ما فعلا در کارتی سی سرک ریاست پاسپورت همی جمع هستیم فعلا.
خب قبلا وزارت داخلی افغانستان هم میره تایید کرده که صدای دو انفجار و همچنان صدای تیراندازی به گوش رسیده. شایدان عینی چنین چیز سخن نمیزنن؟
نه نیست. شاید عینی موضوع را تایید نمیکنن. اونا میگن که یکی از میمانخانه خارجی که اینجا بود، در اون میمانخانه فایر صورت گرفته و عساکر دان دروازه یا محافظین اونا که بود اونا کشته شدن و انتحاری ها داخل تعمیر فعلا موقعیت دارن و تا و فعلا همراه با پلیس برخورد نکردن، ولی اونا موضوع انتحاری یا انفجار را در اینجا تایید نمی کنن.
خب حالا در ساحه صدای فایر شنیده میشه از داخل مهمانخانه؟ مهاجمین آیا به فایر و زد و خورد با نیروهای امنیتی آغاز کردن؟
نه خیر نی، تا و فعلا ساحه محاصره است ولی هیچ برخورد صورت نگرفته.
بله، مقامات
شنیده نمیشه.
پس مقامات امنیتی در ساحه حضور دارن، چی میگن؟ وضعیت ساحه که خودت قرار داری چیگونه است؟ چیگونه بررسی میکنی؟
تا و فعلا نیروهای امنیتی بر ما جواب نمیدن. اونا منتظر هستن ساحه را بررسی میکنن و از چهار طرف محاصره شده ساحه و اونا میگوین که چند تن از مخالفین به یکی از تعمیرها جابجا شده، ولی ما کوشش داریم که اونا را با از پا در آوریم، ولی هیچ نوازد برخورد یا برخورد وجود نگرفته تا حالا، صورت نگرفته.
بله، در حال حاضر عبور و مرور مردم در ساحه چگونه است؟ آیا جریان داره و یا اینکه پلیس ساحه را تحت کنترل داره و به مردم اجازه نمیده تا رفت آمد بکنن؟
تقریبا تا 10 متری یا 20 متری ساحه محاصره شده، عبور مرور به مردم منع است، مردم عبور مرور کرده نمیتوانند و حتی به رسانه ها هم اجازه داده نمیشه که نزدیک تعمیر برن و از اونجا جزئیات بگیرن.
بله، با تشکر از شما. در ادامه باز هم جزئیات بیشتر از شما خواهیم گرفت. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی بود که از ناحیه ششم کابل گزارش میداد و گفت که در نزدیکی ریاست پاسپورت به گفته مقامات امنیتی چند تن از مخالفین مسلح در داخل یکی از مهمانخانه ها جابجا شده، اما تا کنون صدای فایر و تیراندازی و انفجار در ساحه شنیده نشده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ولیسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا هرچی زودتر کابینه جدیدش را معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت اعلام نشدن کابینه سبب مشکلات در ادارات دولتی و زندگی روزمره مردم شده است. در این میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در دو روز اخیر پیشرفت‌های خوب در زمینه تشکیل کابینه صورت گرفته است. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان میگوید بیش از این برای معرفی کابینه انتظار کردن نمی توانند و حکومت باید در این خصوص تأخیر نکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه جرگه گفت که تأخیر در اعلام کابینه باعث مشکلات در ادارات دولتی، سکتور خصوصی و زندگی عادی مردم شده است. آقای ابراهیمی گفت تأخیر بیشتر در کابینه به نفع مردم نخواهد بود.
رئیس حکومت وحدت ملی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را مخاطب می سازیم که هرچی عاجز شما از این بلا تکلیفی حکومت بکشین و یک رامانده که ما و شما سه همه ما جمع شویم بریم در کابینه هر دروازه هر دوش دخل باب بکنیم که شما چی میکنین با این ملت. یعنی این بارم ما بالای هر دویشان صدا میکنیم که بدون وقت کشی و اسرع وقت با کسب رای اعتماد کابینه حکومت با ولسی را به معرفی بگیرن.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آغاز روزهای کاریش گفت که در مدت 45 روز کابینه جدید را اعلام خواهد کرد، اما اکنون که بیش از 2 ماه می‌گذرد از سرنوشت کابینه خبری نیست. ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته گفت که حکومت فعلی مشروعیت قانونیش را از دست داده و کار سرپرست وزیران به اساس قانون پایان یافته است. پیش از این منابع نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایه گفته بودند که تا قبل از برگزاری کنفرانس لندن شماره از اعضای کابینه جدید اعلام خواهد شد. در این میان رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید که در 2 روز اخیر پیشرفت‌های خوب در زمینه تشکیل کابینه صورت گرفته است. عبدالله بلاک روز شنبه در نشست با بزرگان ولایت پروان در کابل صحبت میکرد، گفت که به زودی کابینه جدید اعلام میشود.
همانقدر خدمت شما میگم که در مورد تشکیل کابینه، در مورد مشخص شدن پست‌ها پیشرفت بسیار خوبی میان آمده دادی، خصوصا در یکی 2 روز گذشته. جزئیاتش البته وقتی که مسائل توافق کامل میشه بازو اعلام میشه، اطلاعی عموم مردم میرسه.
تأخیر در اعلام کابینه جدید نه تنها نگرانی در میان سیاسیون کشور را به میان آورده است، بلکه مردم عام همچنان انتقاد کرده و میگویند که بی‌نظمی موجود در ادارات دولتی و افزایش ناامنی ها سبب مشکلات فراوان در زندگی روزمره آنها شده است. آگاهان امور نیز با مردم هم نظر بوده و میگویند که علت بی‌نظمی ها در ادارات دولتی و حتی ناامنی های اخیر در کشور ادامه کار سرپرست وزیران است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. اخبار و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان قانون اساسی این کشور را به سطح منطقه قانون اساسی کامل دانسته، اما میگوید که باید در آن اصلاحات لازم صورت گیرد. سرور دانش امروز در یک سیمینار تحقیقی و علمی در مورد قانون اساسی در کابل گفت که در چند سال گذشته قانون اساسی به گونه کامل تطبیق نشده و حتی سوی دولت بارها نقض گردیده است. در این حال برخی از آگاهان حقوقی افغان نیز میگویند که حکومت در برابر تطبیق قانون اساسی بسیار ضعیف عمل کرده است. ویدا برکی در این مورد گزارش میدهد.
مقامات افغان هرچند قانون اساسی این کشور را خوبترین قانون اساسی در تاریخ افغانستان دانسته، اما تاکید میکنند که باید در آن تعدیلات لازم صورت گرفته و به گونه کامل عملی گردد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی روز شنبه در یک سیمینار تحقیقی و علمی در کابل گفت که در سالهای گذشته طوری که لازم بود قانون اساسی این کشور تطبیق نشده است. آقای دانش گفت که امنیت و اقتصاد در موثریت تطبیق قانون نقش عمده داشته و چنان تعدیل قانون اساسی این کشور یک نیاز است.
ما امروز هم موارد زیادی را داریم که در خود متن قانون اساسی قوای سگانه کشور مخصوصا شورای ملی مکلف گردیده که برای اجرای شدن قانون قوانین عادی دیگری را وضع و ترتیب کند، اما متاسفانه این کار هنوز هم بعد از 11 سال از سپری شدن قانون اساسی انجام نشده. تعدیل یا بازنگری تنها راه است که قانون اساسی را با شرایط زمان سازگار می‌سازد.
این سیمینار تحقیقی و علمی از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برگزار شده بود و بیشتر شرکت کنندگان آن به بررسی چالش‌های موجود فراراه تطبیق قانون اساسی این کشور پرداختند. قانون اساسی افغانستان در 12 فصل و 162 ماده در 14 جدی سال 1300 82 به تصویب رسید. اما یکی از انتقادهایی که همواره وجود داشته این است که برای تطبیق این قانون در 11 سال گذشته اقدامات جدی صورت نگرفته است. در این حال دکتر رنگین داد فرسپنتا، یکی از مقامات بلند رتبه حکومت قبلی افغانستان، در این سیمینار گفت که دولت مکلف است تا در زمینه حقوق اساسی مردم افغانستان مسئولیتهایش را ادا کند. آقای سپنتا در حال که تعدیل برخی از مواد قانون اساسی افغانستان را از نیازهای اساسی برای تامین حاکمیت قانون در این کشور خواند، اما گفت که حقوق شهروندان باید محدود ساخته نشود. در این حال برخی از کارشناسان حقوقی افغان میگویند که نقض قانون از سوی زورمندان سبب بدبختی مردم در این کشور شده است. شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
بحث را که ما در تعدیلات قانون اساسی افغانستان پیشنهاد میکنم این است که در صلاحیت های هر سه قوا توازن وجود نداره، یعنی بیشتر صلاحیت ها به قوه اجرایی محول شده که بار بار سیاست مداره ما باز از او سوء استفاده میکنن، چنانچه در این 10 سال که قانون اساسی در عرصه تطبیق گذاشته شد بار بار کام سیاسی ما نقض کردن و تفسیر توجیهی کردن قانون و از او به نفع خود استفاده کردن.
بانک بیش از یک دهه از تصویب و انفاذ قانون اساسی افغانستان میگذرد، اما از عملکرد ضعیف حکومت به خاطر تطبیق آن همواره انتقادهای وجود داشته است. کارشناسان میگویند تا زمانی که قانون بالای همه مردم یکسان تطبیق نگردد، عدالت تامین نشده و مشکلات موجود نیز به گونه اساسی حل نخواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از 7 شام آغاز می شود و تا 7 صبح ادامه یابد. ولسی جرگه افغانستان قطعه سال 1392 را به خاطر تخطی و قانون شکنی برخی ادارات دولتی در چگونگی مصرف بودجه به اکثریت آرا رد کرد. رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه پس از بحث وکلا در مورد قطعیه گفت مسئولان ادارات قانون شکن به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کردند. علت رد قطعیه سال 1392 ایجاد بستهای اضافی، انتقال پول از بودجه انکشافی به بودجه عادی و رعایت نکردن اصولنامه بودجه سوی برخی ادارات دولتی عنوان شده است. جاوید حسنزاده گزارش میداد.
ولسی جرگه افغانستان با متهم کردن برخی از ادارات دولتی با نقض قانون، تخطی حسابی، کمکاری و عدم مراعات نمودن اصول بودجه قطعه سال 1392 را به اکثریت آرا رد کرد. با اساس گزارش کمیسیون مالی و بودجه اینجگه، بیشتر از وزارتخانه ها و ادارات مستقل در این سال خلاف اصولنامه بودجه و بدون در جریان گذاشتن شورای ملی عمل کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، در اجلاس روز شنبه پس از بحث وکلا در خصوص قطعه سال 1392 فیصله جلسه را این گونه بیان کرد:
هر واحد بودجوی که در ارتباط به مصرف بودجه که قانون صریحا نقض کرده، باید اینا مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیره که سه کمیسیون تخطی حسابی را ببینه که کدام موارد سبقه جرمی دارد، او را تشخیص بده، او را هم در ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میتیم و کسایی که یعنی کمکار بودن به اثر بیکفایتی در تمام ادارات دولت اشغال وظیفه نکنند.
وزارت‌های دفاع، مالیه، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت، خارجه، ریاست محافظت ریاست جمهوری، تحصیلات عالی، استر محکمه، اداره امور و کمیسیون مستقل انتخابات ده اداره بودند که متهم به قانون شکنی شدند. همچنان ریاست اداره مستقل آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی، اداره امور، وزارت های احیا و انکشاف دهات، زراعت، ترانسپورت، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شرکت برشنا و کانالیزیسیون هر کدام متهم به یک تخطی حسابی شدند. اما وزارت مالیه 22 تخطی و وزارت دفاع 2 تخطی حسابی داشتند. همچنان 13 وزارتخانه و ادارات مستقل دیگر که از آنان نام گرفته نشد متهم به کمکاری گردیدند. صادق زاده نیلی، یکی از اعضای کمیسیون مالی بودجه، بخش از مورد قانون شکنی اسوی ادارات دولتی را چنین بیان کرد:
اداره امور دارنشای شورای وزیران 4 مورد تخطی قانونی داشته. دارنشای شورای وزیران یکی از مواردش این است که از کد 22 تا کد 25 تبدیل کرده بدون اینکه اجازه شورا را بگیره، بس اضافی ایجاد کرده. وزارت دفاع ملی 1 مورد، وزارت مالیه 5 مورد تخطی قانونی داره. وزارت مالیه در هر تخطی قانونی که بقیه وزارتخانه انجام داده بود مقصیره. برای از اینکه تا تعدیل اینا نمیپذیرفتی بودجه قابل تعدیل نمی بود.
برخی وکلا انتقاد کردن که در سال 1392 با تعداد 203 پروژه مصرفشان صفر بوده و هیچ کاری در این قسمت صورت نگرفته است. تلاش کردیم تا نظر وزارت مالی افغانستان را در زمینه چگونگی مصارف وزارتخانه ها و ادارات مستقل داشته باشیم، اما موفق نشدیم. هرچند کمیسیون بودجه تقاضا کرد تا وزارت ها با اساس مصارفشان در سال 1392 با اساس فیصدی مورد تقدیر و تنبیه قرار گیرند، اما این خواست مورد قبول وکلا قرار نگرفت. قرار گزارش کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه مجموع بودجه عادی سال 1392 بیش از 196 میلیارد افغانی و مجموع بودجه انکشافی بیش از 157 میلیارد بوده که به گفته این کمیسیون از جمله 98% بودجه عادی و بیش از 57% بودجه انکشافی در این سال به مصرف رسیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تعریف دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روند سبز به رهبری امرالله صالح رئیس پیشین ریاست امنیت ملی تظاهرات را در ولایت بغلان راندازی کرد. اعتراض کننده ها خانه اصلاحات بنیادین در سیستم نظام کشور به خصوص ولایت بغلان شدند. بشیر احمد غزالی در این مورد گزارشی را تهیه کرده که با شعارهای اعتراض کنندگان آغاز می شود.
هدف از این مظاهره که به اشتراک بیش از 100 تن راه اندازی شد، زدودن فساد از ادارات دولتی ولایت بغلان، ایجاد حکومت حسابی و درست در سطح کشور و اصلاحات در قراردادهای استخراج معادن زغال سنگ که قسمت اعظم از آن به سکتور خصوصی داده شده است بود.
ما علیه فساد و بی‌عدالتی مبارزه میکنیم. معادنی که منابع اقتصادی ولایت بغلان تشکیل میده در قرارداد ناشفاف به سکتور خصوصی داده شده و خواهان از استیم که معادن عظمی چپاول عظمی چنگال چپاولگرا خارج شود. خواستای ما از حکومت جدید همی است که ما در ولایت بغلان اشخاص در رهبریش بیاید که اشخاص فعال کارا.
ولایت بغلان بعد از این بدست فسیدین و بدست کسایی که بیکاره هستن دیگر قرار نگیره و هرچی زودتر حاجلتر کابینه اعلام بکنن، مردم در بدار و خاک بسر گشتر هستن.
آنها که ساعت 9 بجه صبح شنبه از پل معدن شهر پل خمره مرکز ولایت بغلان تا چوک این شهر راه پیمایی کردند، برای 2 ساعت شهرهای کابل شمال که از مرکز این شهر می گذرد را نیز مسدود نمودند. بسته شدن این راه مقامات محلی بغلان را مجبور به گفتگو با مظاهرچیان کرد و بعد از آن که عبدالقدیم معاون ولایت بغلان در محل تظاهرات آمد و قول داد که خواسته های آنها را به مقامات بالایی می رساند، مظاهره ختم و راه هم باز شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سالانه 13,000 تن در نتیجه بیماری توبرکلوز در این کشور جانهایشان را از دست میدند. بیشتر در گزارش از فرشتان دابش نوید.
وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان صحی جهان به همکاری مالی ژاپن برنامه مشترک را در راستای مبارزه با بیماری توبرکلوز در این کشور آغاز کرده است. تفاهم نامه این کمک 12 میلیون دلاری روز شنبه میان سفیر ژاپن و نماینده سازمان صحی جهان در کابل به امضا رسید. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هنگام امضای این تفاهم نامه گفت این پول در 3 سال آینده در بخش مبارزه با مریضی توبرکلوز در این کشور به مصرف می رسد.
این سند شامل تهیه ادویه ضد توبرکلوز و مواد مورد ضرورت لابراتوارها برای تأسیسات صحی در افغانستان می باشد که توسط WHO با کمک مالی ژاپن با وزارت صحت عامه کمک می شند. بر علاوه به تعداد 895 کارمند صحی در این 3 سال آموزش خود دیدند.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان در افغانستان سالانه 13,000 نفر به سبب ابتلا به بیماری توبرکلوز جانهایشان را از دست می دهند. مسئولان وزارت صحت عامه همچنان می گویند که سالانه 58,000 تن در افغانستان به مریضی توبرکلوز مصاب می شوند. به گفته مقامات این وزارت در حال حاضر 1300 مرکز تشخیص و تداوی بیماری توبرکلوز تبرکلوز در سراسر این کشور فعالیت میکند. در این حال پیپر کار نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که با تطبیق این برنامه پیشرفت‌های خوبی در بخش مبارزه با مریضی تبرکلوز در این کشور صورت خواهد گرفت. از سوی هم هیروشی تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل گفت که آنان در راستای مراقبت‌های صحی به خصوص بیماری تبرکلوز و همکاری‌هایشان با افغانستان ادامه می‌دهند.
در اخیر می‌خواهم تأکید کنم که ژاپن در کارهای خود با وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان به حیث یک تیم متخصص برای کامیابی این پروژه کار خواهد کرد.
ژاپن یکی از کشورهای عمده کمک کننده با افغانستان بوده و به گفته سفیر این کشور در کابل مجموعه کمک های ژاپن از سال 2001 میلادی تا کنون به 5.4 میلیارد دلار میرسد. توبرکلوز یک بیماری ساری و خطرناک می باشد که بیشتر از طریق صرفه از یک شخص به شخص دیگر سر حیات میکند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مبارزه با توبرکلوز و امراض مزمن دیگر در اولویت های کاری این وزارت قرار دارد.
فرشته ندا گزارش میداد. از ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا فرشته خبرها را از فرشته ندا بشنوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید مخالفین مسلح در منطقه کارتیسی کابل بالای یک میمانخانه خارجی ها حمله کردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پیشرفت در خصوص معرفی افراد برای کابینه جدید خبر داده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا در افغانستان ثبات پایدار سیاسی را ایجاد کند. یک روحانی ارشد مذهبی پاکستان هدف تیراندازی مردان مسلح در ایالت سند قرار گرفته و به قتل رسید. حمله بر یک مسجد در نایجیریا 35 کشته و ده ها زخمی از خود بر جا گذاشت. رسانه های دولتی چین از یک حمله در منطقه سینکیونگ که 15 کشته از خود بر جا گذاشته است خبر می داد. یک محکمه در مصر امروز اتهامات وارده بر حسن مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کرد. رهبر کاتولیک های جهان در دومین روز بازدیدش از ترکیه امروز از یک مسجد تاریخی استانبول دیدن کرد. و اتحادیه اروپا علیه آن از رهبران جدای طلب طرفدار روسیه که در انتخابات شرق اوکراین اشتراک کرده بودند تحریم ها را وضع کرد.
فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم الیاس صالح تازه ترین های ورزش را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
سلام، با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. قرار است فردا ورزشکاران مدال آور افغانستان از سوی ریاست تربیت بدنی تقدیر شوند. احسان نیرو، سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت بازیکنان فدراسیون های کورش و سامبو و وزنه‌برداری مویتای، پاور لفتینگ، سنوکر و تبما از سوی این ریاست ستایش خواهند شد. با گفته نیرو، رئیس ریاست تربیت بدنی، معاونین و هیئت رهبری فدراسیون های افغانستان در این محفل اشتراک خواهند نمود. این بازیکنان در جریان یک ماه گذشته دستاوردهای مختلف در فدراسیون های خود داشتند. قرار است فردا ورزشکاران با استعداد افغان در مسابقات آسیایی که در شارجه برگزار شده است به رقابت بپردازند. عبداللطیف دوست، معاون فدراسیون با استعدادی، به رادیو آزادی گفت چهار بازیکن به شمول رئیس این فدراسیون در این مسابقات اشتراک کرده اند. در این مسابقات ورزشکاران ایران، قزاقستان، پاکستان، قطر، امارات متحده و افغانستان حضور دارند. هفته گذشته نیز بازیکنان با استعداد افغان که شامل یک تیم 8 نفری بودند در یک بازی دوستانه در برابر پاکستان بر رقابت پرداختند که در آن رقابت از میان 160 ورزشکار افغان و پاکستانی مقام اول، دوم و چهارم را از آن خود نمودند. و مسابقات برای ایجاد تیم ملی سنوکر با پیروزی رئیس خان سینزای به پایان رسید. محمد غیور میرزای، معاون فنی فدراسیون سنوکر افغانستان، به رادیو آزادی گفت محمد نادر سلطانی مقام دوم و احمد فرید در مقام سوم این مسابقات قرار گرفتند. با گفته وی، برای برنده این مسابقات کپ ها توزیع کردید. مرزایی میگوید نظر به اوضاع امنیتی و سیاسی کشور، آنها در نظر دارند که مسابقات زیر سن 21 سال و منتخبه کابل را در آینده نزدیک برا بیاندازند.
مسابقات انتخابی تیم ملی با اشتراک 32 بازیکن از کابل و 7 ولایت دیگر به روز دوشنبه آغاز گردید و امروز پایان یافت. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز، از همراهی هر یکتان تا این لحظات سپاس. باز هم به مسائل امنیتی برمیگردیم. مقامات ولایت سرپل از موجودیت ناامنی ها و ایجاد پناهگاه توسط مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر میدند. سرپرست مقام ولایت سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفته است با آنکه مسائل در فصل سرما حضور مخالفین در این ولایت کاهش می یابد، اما اکنون مخالفان مسلح ولایت همجوار سرپل در مناطق کوهستانی این ولایت به خود پناهگاه ها ساختند. شرح بیشتر این مطلب را از مجیب الرحمن حبیب زید بشنوید.
سرپل از جمله ولایت ناامن شمالی افغانستان است که در آن حضور مخالفین مسلح دولت در طی سال روان نسبت به سایر ولایت شمالی بیشتر بود است. همواره در این ولایت تلفات سنگین سوی دشمن به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. اکنون عبدالجبار حقبین سرپرست مقام ولایت سرپل میگوید که با فرا رسیدن فصل سرما همه ساله حضور مخالفین مسلح از این ولایت کاهش می‌یافت، مگر امسال طالبان مسلح از سایر ولایت همجوار در مناطق کوهستانی سرپل به خود پناهگاه‌ها ساختند و دست به ناامنی و حملات انفجاری می‌زنند. حقبین گفت که هم‌اکنون مخالفین مسلح از ولایت غور، بلخ، فاریاب و جوزجان در مناطق کوهستانی سرپل حضور فیزیکی دارند و سبب ناامنی در این نقاط شدند. حق بین در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در مورد گفت:
حالا ما ناامنی را که پیدا کردیم در اواخر طالبای غور، طالبای فاریاب و طالبای مزار جوزجان است که در اینجا آمدند، در بخصوص در دوری اول دوم انتخابات و بعد از انتخابات در اینجا آمدند، چون کوهستانی است و در اینجا فرار میکنند و نقاطی است که اصلا نه تانک ما رفته میتونند، نه نیروهای امنیتی ما زمینی رفته میتونند بدون قوای هوایی. دو نقاط سفری یا مرکزی است که در اونجا اونا پناهگاه به خود ساختند.
وی میگوید دولت در مناطق سفری و کوهستانی توانایی مقابله با آنها را ندارد و قادر به محو طالبان مسلح از این مناطق نیستند. باشندگان ولایت سرپل نیز از افزایش روزافزون مخالفین به سطوح آمده و در مورد به موجودیت آنان ابراز نگرانی میکنند. این افراد میگند که طالبان مسلح شبانگام به مناطقشان هجوم مسلحانه آورده و بالای نیروهای امنیتی مستقر در محلاتشان حمله آور میشوند. آنان میگویند حتی در جریان روز مخالفین فعالیت مسلحانه دارند و بالای تانکرهای انتقال مواد نفتی در مسیر راه جوزجان سرپل حمله میکنند.
داسی په سړکان باندې کمینان نیولی در دازدوس کې بیا موږ وینو دا سړک پر غاړه باندې موږ پراته یو، هغه وی داس تشتی پر موټر سکلو سپاری دزی باندې کوي
خاکره پیسې وشو دا شان ټولې
و دا شان ټولې دا یا کای وشری وای دا یا میجی یا غنمی یا داشه.
ولی سرپل نیز الهی ساکنان این ولایت را پذیرفته، میگوید که این حمل کرده مخالفین سبب خیزش های مردمی در این ولایت شده است. اما از سوی هم سید حبیب گل بهاری قماندان امنی ولایت سرپل از عدم انجام عملیات هوایی در مقابل به مخالفین مسلح دولت در این ولایت حرف میزند. آقای گل بهاری میگوید در صورت انجام عملیات نظامی زمینی در مقابل به مخالفین آنان به ولایت همجوار فرار نموده و سبب گسترش ناامنی در آن نقاط میشوند. وی گفت بهترین گزینه محو مخالفین مسلح انجام عملیات هوایی در مقابل با آنان است که به خاطر عدم هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی آنان توانایی انجام این نوع عملیات را ندارند.
این منطقه‌ای را که ما نام گرفتیم با جز اینکه ما با تا بتانیم توسط هلیکوپتر وارد تعقیب بکنیم که در کجا جا به جای میشه، وقتی ما سر عملیات آغاز میکنیم ما با متاسفانه فرار میکنند. دیتا پام و گوره گم میکنیم، نمیفهمیم با کدام طرف رفتن. با اگر ما در نیروی هوایی ما را کمک بکنند میتونیم ما در یک روز دیگر با توکل خدا با همکاری و هماهنگی سیولات ما از این ساحه یارا مکمل نیست و نابود. وعده داده است تا همکاری مشخص همکاری نکردم.
در حال مقامات ولایت سرپل از موجودیت مخالفین مسلح دولت در مناطق مختلف این ولایت حرف میزنند که باشندگان مناطق دوردست ولایت بلخ نیز از گسترش حضور مخالفین مسلح دولت و آزار و اذیت مردم توسط آنان ابراز نگرانی میکنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، سرپل.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
محصلین پوهنزای ژورنالیسم پوهنتون ولایت فاریاب شکایت کرده میگویند این پوهنزای فقط همه وسایل تکنیکی مربوط به این رشته است. با این حال مسئولان پوهنزای ژورنالیسم پوهنتون فاریاب نیز این مشکل را تایید کرده میگویند وسایل تکنیکی تا از مرکز تهیه نشود آنان نمی توانند امکانات لازم را تهیه و در اختیار محصلین قرار دهند. رحمت الله رها درباره گزارش می دهد.
حدود 160 محصل در پوانزه ژورنالیسم پوانتون فاریاب سال دوم خود را سپری می نمایند. اما محصلین این رشته شکایت نموده می گویند فاکولته ژورنالیسم در فاریاب فاقد همه وسایل تکنیکی بوده و محصلین طی دو سال از دروس عملی کاملا محروم ماندند.
اسم شمس‌الدین فرهمند هستم، محصل سال دوم ژورنالیسم در پوانتون فاریاب. اولا مشکل نهایی ما کمبود اساتید مسلکی است. ما اصل مسلکی نداریم، غیر یک دو تا است که هم به شکل اجیر میرن و دیگه ما هم اصلا برای زنا تعیین نیست. دیگه از نگاه چپتر و مواد و گپا ما کمبود یاد داره و یگانه چیزی که برای ژورنالیسم مهم است او عبارت از کار عملی است که ما اصلا از نگاه کمره رکوردر یک چیزا و اصلا کنفرانس هایی که بعد ما به شکل عملی مصاحباتی داشته باشیم یا کارهای عملی داشته باشیم یک تا به حال وجود نداره. ما اصلا نمیشناسیم که مصاحبه رو چه قسم باید انجام بدیم و چی گونه باید گزارش تهیه بکنیم.
یکی دیگر از محصلین میگوید آنها با قبول هزاران مشکل و سپری کردن صدها معضل توانستند که در رشته دلخواه خیش راه یابند، اما آنها با گذشت دو سال دوره تحصیل میشوند شود گفت که در این رشته هنوز بی سواد باقی ماندند.
به نام خدا، عبدالقادر سمیم، دانشجوی سال دوم دانشکده ژورنالیسم دانشگاه فاریاب. کمبود استاد مسلکی، کمبود امکانات کافی برای ما و تا هنوز ما کمره را نشناختیم که چه تعداد کمره و چه نوع کمره ضرورت است برای رشته ژورنالیسم که ما به تعقیب میکنیم. رشته ژورنالیسم یک رشته نو تاسیس بود، مدت دو سال میشه و دو صنف دارد، یک صنف اول و صنف دوم. اگر بگیم نه مختیم هم شاید یک حرف بسیار غلط ما به میان بگذاریم. اگر بگیم چیزی هم مختیم ما نمختیم، فعلا در برابر کابل، هرات، جلال آباد، بلخ و دیگر دانشگاه افغانستان فعلا ما بی سواد گفته میشیم در مقابل رشته ژورنالیسم.
با این حال مسئولان و استادان فاکولته ژورنالیسم پوانتون فاریاب با تایید مشکلات محصلین میگویند قبل از تاسیس این رشته در چوکات پوهنتون می بایست وسایل تکنیکی ژورنالیسم از سوی وزارت تحصیلات عالی تهیه و تنظیم میگردید. محمد اشرف شریفی، استاد پوانزه ژورنالیسم فاریاب، درباره می گوید
متاسفانه دولت مرکزی، مقامات وزارت تحصیلات عالی زمانی که منظوری یک دپارتمنت یا پوانزه می تند در مورد امکاناتش قطعا نمی اندیشند. تنها کاری را که ما می توانیم بکنیم در مورد ژورنالیسم اینا را می تانیم که آموزش نظری بدیم، اما در قسمت کارهای عملی واقعا مشکلات بسیار جدی.
استاد شریفی می افزاید جهت پیشبرد دروس عملی برای محصلین باید وسایل تکنیکی از قبیل کمره، مینی دیسک و غیره در اختیار آنها قرار داده شود.
اینا مضمونا را میخوانند که مستقیما ارتباط داره با تکنیک کمره و تکنیک رادیو و تکنیک تلویزیون و مسائل ادیت اینا. و این نیازمند از این هست که هم ورکشاپ مجهز امکانات تکنیک وجود داشته باشد و هم متخصصینی که اینا را به گونه عملی آموزش بدن. تا جایی که ما آگاهی داریم دانشکده ژورنالیسم دانشگاه هرات هم رادیو، هم تلویزیون، هم روزنامه، هم جریده، هم مجله را همزمان در دانشکده مربوط خودش داره. ما این مسائل نداریم. مثلا محصل ما نمیتونه که تکنیک کمره را یاد بگیره، نمیتونه که در مورد تلویزیون وارد باشه، نمیتونه در مورد ادیت کار بکنه، نمیتونه در مورد فوتو ژورنالیسم کارهای عملی داشته باشه.
به گفته مسئولان هرچند این مشکل بارها به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد شده، اما تا حال در زمینه اقدامات عملی صورت نگرفته است. پوانزه ژورنالیسم دو سال قبل در چوکات پوانتون فاریاب ایجاد گردیده و در حال حاضر حدود 160 محصل از ولایات مختلف کشور در این رشته مصروف تحصیل هستند.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
شنوندگان عزیز، باز هم برمیگردیم به رویداد امنیتی که گفته می شود در کارتی سی کابل رخ داده است. با آنکه قبلا سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 4 عصر امروز در منطقه کارتیسی ناحیه ششم کابل صدای دو انفجار و بدنبال آن صدای تیراندازی در ساحه شنیده شده است، اما شاهدان عینی در محل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که صدای انفجار و تیراندازی را قبل از این نشنیدند. اما فقط چند لحظه قبل صدای یک انفجار در نزدیک ریاست پاسپورت در کارتیسی کابل شنیده شده. طبی مخگر خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای اخگر، جزئیات تازه در این مورد چی هست؟
بله، ما فعلا در این موقعیت قرار داریم
و در حدود 5 دقیقه قبل یک انفجار بسیار شدید صورت گرفت که صدای بسیار بلند داشت و فعلا در شما میشنوید صداهای فایر هم گریان داره که از طرف نیروهای امنیتی ما طرف اونا فایر میشه و از طرف اونا پس به طرف نیروهای امنیتی ما فایر صورت گرفته میره. حدود 5 دقیقه میشه که امی رد و بدل جریان داره و همین حال باز هم یک صدای انفجار دیگر شنیده شد که تقریبا خفیف‌تر بود ولی باز هم یک صدای انفجار آمد.
بله، صدایی که شنیده میشه یا سلاح‌های سبکن یا سنگین؟
از هر دو سلاح استفاده میشه، هم صدای سلاح سنگین است و هم سبک.
آیا معلومات پیدا کردین که مهمانخانه که قبلا گفته شده بود چند مهاجم داخل این مهمانخانه شده مربوط به کدام اداره است؟
تعداد مهاجمین تا حال دقیق نشده به خاطر که نیروهای امنیتی جزئیات نمیدن، ولی شاهدای عینی میگن که در این مهمانخانه دو تن از اطفای خارجی که یک خانم و یک شوهر بوده یا یک زن یک مرد بوده در اینجا زندگی میکردن و از طرف شب زیادتر وقت میامدن همی جمعی بودن بالای از این خانه حمله صورت گرفته.
بله، شما که امین اکنون ساحر از نزدیک مشاهده میکنین، آیا دود ناشی از انفجار بلند شده و از تلفات احتمالی چیز گفته شده در این باره؟
بله، دود بلند شده ولی چون مشاجره جنگ جریان داره با مو خاطر نیروهای امنیتی و خبرنگارا اجازه نمیدن که بره و تا وقتی کسی جزئیات هم بر ما نداده.
بله، نیروهای امنیتی یعنی تعداد زیادشان در اونجا جا به جا شدند و آیا آمبولانس های هم آمدند در اونجا بر انتقال؟
نیروهای امنیتی بسیار زیاد اینجا جا به جا شدند که از قماندانی امنیت، از ریاست امنیت، از همه ارگان ها اینجا فعلا آمدند، از قطع واکنش، قطع سری همه نیروها اینجا حضور داره ولی امبولانس دیده نمیشه در این نزدیکی طرفی که ما فعلا موقعیت داریم.
بله، با تشکر از شما شنونده های عزیز، شنیدید که لحظات قبل صدای دو انفجار در ناحیه ششم کابل در نزدیکی ریاست پاسپورت از یک مهمانخانه که هنوز در مورد معلومات وجود ندارد که مربوط به کدام اداره میشه شنیده شده و صدای تیراندازی هم به دنبال داره و در حال حاضر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمین که هنوز هم تعدادشان مشخص نشده جریان دارد. ای 11 حمله در حدود بیش از 2 هفته گذشته در کابل می باشد که هنوز هم نوعیتش معلوم نیست که انتحاری بوده و یا انفجاری، و این حمله در حال رخ می داد که گفته می شد امروز بیش از روزهای دیگر در برخی از نقاط مشخص از کابل تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنونده رادیو آزادی هستید. من سهر لیوال از همراهی تان تشکر می کنم. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت مند باشید. آیا با ورزش یوگا آشنایی دارین؟
حالت استراحت تمام فکرت و تمام اعضای بدن از فکرت خارج میشه، فقط بر جای سرسبز مثل یک کوه دشت.
خوشبختانه یک ورزشی است که سن و سال دهی مطرح نیست.
پس برای معلومات بیشتر به گزارش برنامه گوش بدید. جوانان گرامی، میگن ورزش انسان صحتمند ساخته، بدن قوی و اعصاب آرامش میده. از امیر و انسان خود خوش و سرحال است. احساس میکنه. ما هم خواستیم در این برنامه ورزش را که شاید به نام او آشنایی داشته باشین، یعنی ورزش یوگا، به معرفی بگیریم و از علاقمندی جوانان به این ورزش شما را هم آگاه بسازیم. یوگا از کلمه سانسکریت گرفته شده و یک ورزش خیلی خوب برای صحتمندی افراد است. یوگا ورزش جسمی، روانی و فکری می باشد که در قاره هند و توسط هندی ها به وجود آمده. بیاید آغاز معرفی این ورزش از لال محمد سیار، مسئول مرکز آموزشی ورزش یوگا در کمیته ملی المپیک بشنویم.
یوگا یک ورزش است که برمیگرده به 7000 سال قبل که در مشرق زمین مردم میره به شکل حرفه‌ای و دوامدار 24 ساعته کار میکردن، یعنی زندگی شبانه روزی از یا سرهم گره خورده بوده با یوگا. بعد 3000 سال قبل یک شخص به نام پاتانجلی، یکی از فیزیکدانای هند، این ورزش گرفت و شرده ساخت، 8 مرحله ای ساخته شد که مسائل سمدهی یعنی خودداری کردن وجود از تمام چیزای ناجایز، دیگر پرانامایا یعنی مسائل تنفسی، مایانا مسائل فیزیکی، به می شکل مسائل تمرکز و تفکر. جمعن کلگیش به 8 مرحله ایره تقسیم بندی کرد و مردم قبلا 24 ساعت مصروف یوگا بودن و یه فشرده ساخت حرکات به 45 دقیقه که بسیار مؤثر که مردم بتونه به دیگه کارهای خودم مشغول باشه و یوگا را هم پیش ببره. در یوگا میگیم تمرکز فکر. یوگا یکی از خصوصیت‌های از این است که ذهن متمرکز و در کنترل خود شخص می‌سازد. یوگا به خاطر مسائل روحی و روانی، به خاطر تقویه ذهن، بسیار تمرینات داره که انسان اگر او فرا می‌گیره به بخش پیشترش میره.
ورزش یوگا در افغانستان چندان شناخته شده نیست، اما یکی از ورزش‌هایی است که بیشتر به صلح و آیین می‌ماند. آیینی که به دنبال او صلح و آرامش است و افغانستان کمتر آرامش در خود دیده و همکنون یوگا به افغانستان قدم گذاشته و عده‌ای از جوانان از او استقبال کردند. لال محمد سیار، مسئول مرکز آموزشی ورزش یوگا، گفت مدت 2 سال میشه مرکز آموزشی ورزش یوگا را در مقر کمیته ملی المپیک که ایجاد و راجستر کرده و همه روزه در 2 بخش تمرینات اجرا میکنن و فعلا در حدود 50 نفر شاگرد در این مرکز مصروف آموزش ورزش یوگا هستند.
در اینجا در 2 استایل کار میکنیم، یکی برای نسل جوانه که برای کسب افتخارات یوگا رو میاموزن و به خاطر مسابقه قات خارجی که در آینده انشاءالله فدراسیون میشه و یا با مسابقات میرن، و یک بخش دیگه از مریضا و از بیمارانی که از تداوی عاجز هستند به خاطر تداوی و معالجه امراض داخلی ما ایرا آموزش میتونم. یوگا یک ورزشی هست که اول نفر باید مفهوم یوگا رو بفهمه. بنان 40-50 نفر تا حالا اینجا تحت آموزش قرار داره. آغازگر تمرینات یوگا از لحاظ تکنیکی در تمام دنیا، از نشست تمرکز کلاسیک است که با حالت نشسته میباشد، یه حرکت بنام ما پادماسانا میگه به لسان سانسکریت. پادماسانا یعنی یک نشست کلاسیک بسیار منظم و تمرکز فکری که بعدن باز حرکات فیزیکی و تمرکزی یا با زیدما پیدا میکنه.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
ورزش یوگا در جایی که فضا آرام و هوا صاف و تازه باشه اجرا میشه. یوگا فعلا در بیشترین کشورهای جهان تمرین میشه و با عنوان کلید برای رسیدن به سلامت جسم و آرامش روان او را به کار میبرن. بیاین از فواید بیشتر و بازم از آقای سیار بشنویم.
در دیگه ورزش ها تنها فیزیک مد نظر گرفته میشه، موضوعات روانی بسیار کمتر، اما یوگا به خاطر جنبه معالجوی داره که مسائل فیزیکی و روانی و تنفسی همزمان یک جای کار میشه و این تاثیرات خود بالای تداوی امراض داخلی و امراض مثل دیابت، درد مفاصل، سیستم طرق تنفسی، فشارهای بلند، حتی تکلیفهای پیشرفته قلبی تاثیرات مؤثر خود داره.
ما هم با چند جوانی که در مرکز آموزشی یوگا در کمیته ملی المپیک مصروف تمرین بودن از علاقمندیشون به این ورزش پرسیدم و ای که چه تاثیرات را بالای اونا گذاشته چنین گفتن.
زیادترین چیزی که دیدیم حافظه ما آرام شد، آر خوبتر میتونیم که با درس چیزا گوش بگیره. وقتی بود درس گرفته نمیتونستیم و یاد گرفته نمیتونستیم، بازی که ما یه گاره کار کردیم حال خوبتر هستیم، زود جذب میکنیم و خوب یاد میگیره. سیمفیای ما میگفتن که چطوری تغییرات آمد، باز ما برشان گفتیم که ما ورزش یوگاره شروع کردیم و بسیار تغییرات هم بسیار زود سر انسان کار میکنن.
صفی الله کویسانی هستم، عضو تیم ملی فدراسیون ملی پانکریشان و قرارمون وزن 70 کیلوگرم جهان. ما قبلا که تمرین میکردیم، تمرین پانکریشان میکردیم، بعد از تمرین بسیار خسته میبودیم. بعد از این برام استاد یک روز یک حرکت کار کرد برام به نام خواب طولانی بعد از تمرین. ما گویا کار کردیم، واقعا وقت بیدار شدیم از خواب، بازم دلم همیشه تمرین میکنیم و همیشه من یک حرکت میرم کار میکنم بعد از تمرین.
چه قسمت این
حرکت؟ حالت سرعت تمام فکرت و تمام اعضای بدن از فکرت خارج میشه، فقط به یک جای سرسبز مثل یک کوه دشت تا کنار یک دریا میری، فکرت آرام میباشه. وقتی بیدار میشی اصلا خستگی در بدن نمیباشه.
محمد کریم استاد ورزش یوگا میگه کسانی که میخواین ورزش یوگا را پیش ببرن در مدت 6 ماه تمام تمرینات را یاد میگیرن. او گفت ورزش یوگا ورزش آرام است که سن و سال در او مطرح نیست.
هر ورزش که باشه، یعنی هر چی نباشه، یک کمتون خشن است، ثقیل است، هر کس نمیتونه که ورزش ها را پیش ببره. اما در این ورزش خوشبختانه یک ورزش است که سن و سال دی مطرح نیست. از سن 5 سالگی یک طفل تا به سن 80 70 90 میتونه که ورزش را پیش ببره و یک ورزش است که نه تمام توجهش سر فکر، ذهن، سیستم تنفسی و بعض چیزهای دیگه است و همیشه وقت میتونه که فکر انسان بسیار زیاد خوب نرمال نگاه کنه. اگر یک نفر هر چقدر ای کار کنه، هر چقدر ای بیاموزه، فکر کنم کم است.
خوب جوانان عزیز، با عبدالعزیز که در حدود 60 سال عمر داشت و در این مرکز مصروف تمرین بود پرسیدم، گفت که مصاب مرض شکر بوده و شبها خواب نداشته و چیز هم خورده نمیتونست. اما مدت 6 ماه میشه که در مرکز آموزشی ورزش یوگا تمرینات خود پیش میبره و حالا صحت یاب شده.
ما روی تکلیف شکرم دارم، فشارم. من که در 16 میرفتم در نماز همه تو بقیه میرفت از از که فشارم بلند و دویمه دیگه می شکر بیخی مرد دیگه زجر میدهد خواه نداشت. همی ساعت دیگه ساعت سعی میکنم که صبح میشد میخستم میامدم طرف وزیبا استاد باز استاد گفت که ما بیانجه متمرین میدیم. باز اینجا آمدیم که متمرین برای ما داد دیگه این حال 2000 رقم ورزش ما میکنم صبح نده خواهم. حال فرز خدا رو خواهم میبره. آرام پاکیزه میباشم فقط تا ساعت 3:30 بجه صبح. 3:30 بجه صبح میخزم موضوع میکنم با تمرین شروع میکنم. 6:30 بجه مو باید میانیم طرف وزیف. فایده کرده دوا قطع شد. دوا 916 ساعت 17 ساعت من نقصه دوا میگیرد. تغییرات بکل آمده برای.
گپ جالب دیگه همی که ورزش یوگا نه تنها برای صحتمندی و سپورت تمرین میشه، بلکه در اکثر کشورهای جهان دخترها و خانما برای زیبایی صورت و جوان ماندن چهرهشان هم از این ورزش کار میگیرن. لال محمد سیار مسئول مرکز آموزشی یوگا در این مورد میگه
خانما برای حفظ زیبایی یا برای جوان ماندن خودان این کار میکنن، چنانچه که اگه شما به سایت ها مراجعه کنین امی خود شل پاشتی یکی از ستاره های مشهور هند هم یکی از مسئولین مرکز آموزشی است در ممبئی که خود از او یکی از جمله مربیای بسیار ورزیده یوگا است که برای خانمها در اونجا برای فیلمسازا و برای سینماگرا به خاطر حفظ جوانیشان شادابی و امی صورت و مسائل زیباییشان ایره تمرین میتا و کار میکنند. ما بسیار آرزو داریم که در بخش خانمها مربی بسیار زیاد داشته باشیم که تا در خانه ها برند تمرین بدن.
پس اگر میخواین صحتمند، جوان، شاداب، نیرومند بانین و در زندگی موفق باشین، ورزش کردن هیچگاه از یاد نبرین. بخصوص ورزش یوگا را که ضامن سلامتی بدن شماست. جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
یا جان.